باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 43، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبدالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاقدم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی اخلاقی و معنوی ما این است که ما بشناسیم دردها و گرفتاری‌های خودمون رو به صورت خاص، مشکلات روحی که داریم که این مشکلات یقیناً با مشکلات دیگران متفاوته، همچنانی که نقاط قوت ما با نقاط قوت دیگران متفاوته. بعد از این که شناختیم مشکلات خاص خودمون رو، دوای خاص دردهای خودمون رو پیدا بکنیم. معمولاً در این زمینه اینقدر کار پیچیده است و آنچنان حساس و پر اهمیته که خیلی ها دنبال استاد اخلاق میگردن. استاد اخلاق به معنای خاص کلمه، یا استاد عرفان، یا هر تعبیری که میشه احیاناً به کار برد، چی کار میکنه؟ میاد اون زوایای پنهان وجود ما رو به ما نشون میده، از نقاط ضعف و قوت و البته بیشتر نقاط ضعف، اونها رو برای ما برنامه‌ای میده که متناسب با روح ما باشه، ما بتونیم این مشکلات رو برطرف بکنیم، جلو بریم. برای اینکه اهمیت پیدا کردن استاد که پیدا هم نمیشه، بعد میخوام چارش رو عرض بکنم. طبق فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، ببینیم راه حل پیدا میشه باشه یا نه. یک کمی سیر و سلوک معنوی و اخلاقی و عرفانی رو من خدمت شما عرض کنم. مشکلاتی رو که سر راهش هست، به همین دلیل آدم نیازمند استاد خاص میشه، استادی که وجود ما رو همش رو بشناسه. شناسایی وجود ما کاری بسیار سخت، برای خود ما هم کار ساده ای نیست. بعد از آدم ها تا 40 سال حرکت میکنن تا کم کم به عیبها و خوبیهای خودشون میرسن، این پی میبرن که چیه. چون انسان توجیهگر بسیار قویی هست، علیت توجیهگریش هم اینه که انسان دوست داره آدم خوب و مفیدی باشه، به همین دلیل بدیهای خودش رو پنهان میکنه. چون انسان خودخواهی بسیار قوی داره و این خودخواهی به این سادگی ها هم زائل نمیشه، چون خودش رو دوست داره، عیبهای خودش رو پنهان میبینه. چون در مقام انگیزه برای یک رفتار علاقه های مختلفی میتونن دخالت داشته باشن که بعضی هاشون اساسا نامرئی هستن، انسان نمیتونه خودش رو بشناسه. چون انگیزه ها و علاقه هایی که در وجود خود انسان هست، اونها اثر میذارن تو محیط خارج، و محیط خارج ما نمیدونیم برای چی، چرا با ما اینجوری رفتار میکنه، چرا آخه اوضاع من اینجوریه، چرا فلانی با من اینجوری برخورد میکنه، چرا فلانی اینجوری با من، حالا تون یا خوب یا بد یا تلخ یا سخت برخورد میکنه. اینا هم همه بازتابهای روح ما هستن، خوب و بد فرقی نمیکنه. چون باز خودش رو نمیشناسه و پنهانه، این حقایق پیرامونی خودش رو هم درک نمیکنه. مثلا نمیدونه این اتفاق برای چی برای این افتاده. این پیچیدگی ها و پنهانکاری ها در روح انسان موجب میشه آدم نفهمه تو چه وضعیتی هست. ولی یه استاد اخلاق که باشه، حالا اخلاق کلمش خاصه، عرفان هم من نمیخوام بگم، یک استاد راه اگر باشه، به آدم میگه ببین اون حادثه به دلیل این موضوع رخ داد که در تو هست، از هر دوتاش تعجب میکنه، از اینکه اون حادثه چرا یه همچی دلیلی داشت، از اینکه یه همچی دلیلی تو وجود من هست. اون استاد راه رو آسون میکنه. یک کسی میگفت آقای دکتری که تو مشهد مقدس خدمت آقای حضرت الله العظمى بهاءالدینی بودیم، رضوان خدا بر او باد، خب ایشون چشم باطن بین داشتن، اگر لطف میکردند و درس میدادن استاد کاملی بودن. آدم با اینجور آدم ها باید بره مشاوره کنه. میگه من رفتم با ایشون مشهد بودیم، داشتیم از حرم میومدیم، گفتم که آقا شما برای ما دعا کردی؟ ایشون فرمود نه یادم رفت دعا نکردم. گفتم خب آقا برای ما دعا کن. ایشون گفت خب باش. همون از صحن میخواستیم بیایم، پای یکی از رواقا نشست رو به حرم مطهر دعا کنه. گفتم حاج آقا بگم چه دعایی برای ما بکن. یه آقای دکتر میگفتش که من خدا به بچه نمیداد. خب میخواستم بگم که خدا به بچه بده دیگه. ایشون برگشت من یه نگاهی کرد گفت نه تو خودت نمیفهمی چی برات خوبه چی برات خوب نیست، من خودم میفهمم چی برات بگیرم، تو ساکت باش. ما هیچی نگفتیم. ایشون هم دعا کرد و ما اومدیم از حرم بیرون. میگفت از اون سال‌هاست میگذره، خدا بازم با بچه‌ای نداده، ولی از حرم کامل رو گذاشتیم بیرون، دیگه برای من فرقی نمی‌کنه بچه داشته باشم نداشته باشم. اینو اون استاد ببین دردتون بچه داشتن نیست، دردتون رضایت اینه که بچه نداری رو بپذیر. مثلا حالا یه نگاه دیگه ای ممکنه بکنه، برگرده به شما یه توصیه دیگه ای بکنه. داریم داستان ها که مثلا پیش خدا آقای ملکه تبریزی، پیش استادشون یا کسی پیش ایشون، فکر کنم جوانی های خدا آقای ملکه تبریزی، جوانی های خدا آقای ملکه تبریزی، استاد بزرگوار با معرفتی که هست امام از ایشون به نیکی یاد میکردن، ایشون خب توی همین سیرها بودن. استادشون بهشون میگن که شما کفش پسر عموت رو وقتی از درسی بیرون جلو طلبه ها جمع کن بذار جلو پاش. یه چه ربط دارین، چه کاریه؟ یه کمی هم میونشون شکراب بوده، ولی نه اونجوری که حالا اینقدر جبران بخواد. تو چی کار داری؟ ایشون این کار رو انجام میده. مدتی میگذره، این کفش پسر عموت رو جمع کن که اون طلبه بوده میذارش جلو پاش. بعدم میاد خیلی از راه ها براش باز میشه، خیلی موانع برداشته میشه، چشمش بینا میشه، خیلی اتفاقای خوب میفته. میگه حالا این پسرمون ما خاصیتش چی بود کفشو جو کردیم ما؟ گفت اون روستای شما اختلاف بین دو تا قبیله بود، یه عده طرفداری اون یه عده طرفداری شما. از دور بالاخره چند تا ملخ که میخوره اونجا تبدیل میشه به فاجعه. شما یه مدتی که این کار کردی طلبه ها نگاه کردن دهن به دهن گشت که این دوتا خیلی مرید و مرادن، تا رسید به اون روستاتون، تو اون روستا وحدت ایجاد شد، نور اون شامل حال تو شد و موانع برطرف شد. حالا کی نمیتونه با کتاب تشخیص بده؟ ما دردمون چیه؟ درمانمون چیه؟ خیلی پیچیده است. اولیاء خدا اکثرا ساکتن، چی بگن آخه؟ آخه چی بگن؟ چی توضیح بدن؟ نمیتونن معمولا. از همین آیه بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد شنیده شده است که فرمودن یکی از دوستان طلبه از فضلا که میگفت من حب مقام تو دلم اذیتم میکرد. حب مقام حالا جلوه های مختلفی داره، یکیش این که من کسی تعریف رو میکرد خوشم میومد، کسی بدن میگفت ناراحت میشدم، نگاه مردم برام مهم بود، ناراحت بودم. آخه من کی آدم میشم؟ داشتم میرفتم پیش آقای بهاءالدین، تو فکرم بود، اومدم نشستم و آقای بهاءالدین هم داشتن گرده میکردن با رفقا و یه چند لحظه سکوت کردم، بعد یه دفعه به سمت من یه نگاهی کردن، یه نهیبی زدن. چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم دستشون اینجوری کردن. آقا ما جا خوردیم و چی نفهمید؟ ما فقط فهمیدیم که آقا در ارتباط با درد دل ما موعظه ای کردن، نمیدونم چیکار کردن، بالاخره یه حرفی زدن. من توی این بحث بودم که ایشون چقدر خوب فهمیدن من دردم چیه، چقدر متناسب صحبت کردن. از جلسه که اومدیم بیرون دیدم نه، قصه عمیق‌تر از این حرف هاست. ایشون با دستشون اینجوری کردن، یه داد زدن، این احساس رو از دل من انداختن بیرون، فوت کردن، این غبار رفت. دیگه از اون جلسه به بعد برای من اهمیتی نداشت. استاد راه گاهی اصلا هدایت یعنی این، دست آدم میگیره میبره، میگه تو با من بیا بریم اینا اینجا. استاد پس چیکار میکنه؟ درد آدم رو میفهمه، دوای آدم رو میده، درمانم میکنه. مثلا بخوایم تشبیه کنیم مثل پرستاری، مثل استاد اینه. گاهی از اوقات دوستان میگن آقا ما میخوایم یه مشورتی بکنیم، بنده که از اظهار لطف دوستان خب تشکر میکنم ولی خندم میگیره. با من بس چه مشورتی بکنیم؟ آقا ما یه ازدواج کردیم، میخوایم ببینیم خراب در اومده، میخوایم ببینیم چیکار کنیم، چه خاکی به سرم برسه. من چه میفهمم؟ شاید تو 2 سال دیگه عمر بیشتر نداری، تو این 2 سال رو میخوای طلاق کشی کنی، 2 سال رو تحمل کن. مثلا عمرت رو خبر دادم، نباید یک کسی میخواد به نظر بده این چیزا رو بدونه، نظر بده با شاید اصلا تو مناس میاج آقا میخواییم ازدواج کنیم، این مورد خوبه یا نه، آخه یه ایرادی داره. من چه میدونم؟ آقا ایراد داره. من حتی نمیتونم بگم خب ایراد داره ازدواج نکن. شاید بناس تو بایدم ایراد داره ازدواج بگو. من چه میدونم؟ چی میفهمم من؟ هیچ کور چی میدونم؟ یکی از دوستان ما که پیشه یکی از خوبان زیاد مراوده داره، میگه یه عالمی رو کسی رو نمیپذیره ولی به زور دیگه اصرارت بردم پیشش. اون گفت آقا یه برنامه ذکر رو من بده. گفت بیا این برنامه رو 7 ماه شما اجرا کن. جلسه گذشت و اومدیم و بعدا من به پیر مراد خودمون گفتم چرا برنامه 7 ماهه بدی؟ حالا ایشون بده دوباره 7 ماه بعد شما رو کجا گیر بیاره؟ گفت ایشون که بیشتر از 7 ماه زندگی نمی کنن، من چرا 8 ماه برنامه بشتم؟ حالا نمونه ها اینقدر زیاده، ترسم شیرینیش ما رو جلبمون کنه. استاد اینجوریه، درد آدم رو میدونه، دوای درد آدم هم میدونه، به آدم میده. حالا یه همچه استادی لازم هست انصافا. بذارید از اون طرفش بگم، ابهام هایی که ما داریم. به ما میگن که آقا مثلا حالا یه کسی به ما بگه یا خودمون متوجه بشیم ما تکبر داریم. خب چیکار کنیم این تکبرمون ظاهر بشه؟ برنامه برای خودمون بنویسیم. میگیم این دفعه رفتیم تو جلسه چیکار میکنیم؟ هر جور جهود میشینیم تو مهمونی، نمیگیم چرا با ما احترام بالا مجلس نذاشتن. ببینید چه اتفاقی میفته. نفس ما اول یه نگاه میکنه، میبینه خوشش نمیاد از این راه هر. چیکار میکنه شما فکر میکنه؟ آدم میشه؟ بله میزنم داغونش میکنم. این نفس من دوست داره بالای جلسه بشینه، حالا روشو کم میکنم میگم بشین ما این جلسه، داغونش میکنم. 2 جلسه میشینی نفسش چکونش، نفس شما چکونش میاد پایین. جلسه سوم نفس شما با همین کار چکونش شما رو میاره پایین. تو دلت قلقلک میده، میگه ببین من چه آدم متواضعی هستم، فرقی نمیکنه پایین جلسه یا پایین بالای جلسه. اونجوری حال میکنه، میگه ببین من بناس حال بکنم، حالا یا دیگران باید احترام بذارن یا خودم آدم حساب میکنم. کسی آدم حساب نمیکنم، من متوازم با منم زدن. اون کدوم برنامه‌ایه که نفستو به سادگی مال خودش نکنه، مال خود میکنه، با خودت گل میزنه بهت. برنامه پیدا کردن سخته. طرف که برنامه معنوی برای خودش میگذاره، خدا یه ضد حال به برنامهش میزنه، به برنامهش ضد حال میزنه. ابلیس برنامه عبادی داشت، خدا به برنامه عبادی ابلیس ضد حال زد، گفت نه من به همین نماز علاقه مندم، میخوام نماز بخونم. ابلیس تو چه میفهمی دوای درد تو چیه؟ گفت نه اینا خوبه دیگه، این دوای خیلی خوبه، من دارم همیشه استفاده میکنم. با همون دوای به جنگ خدا رفت. نماز اگه دوای توه، پسره برمیداره برنامه میریزه، من باید تعقیبات منبعد بخونم، داره بچه خوبی میشه با همین تعقیبات. بابا صداش میزنه، پسر بیا اینجا ببینم. بابا نمیذاری من حالا وایسو میام. برنامه شد زده برنامه، برنامه شد چی؟ زده برنامه. اونجا رو نمیخوام خوزه رو خیلی خرابش کنم، ولی خیلی خرابه. اونجا رو میخوای چی کارش کنی؟ ضمن این که اصلا کار به اینجا نمیکشه، معمولا از اول موقع یه برنامه هایی رو طراحی میکنیم که چی بشه؟ نفسمون حال بیاد. رفقا بالاخره اگه دیدید من خیلی دارم کارو سخت میکنم، یه سند روایی به شما بگم. میفرماد یه دونه کار خوب انجام بدی که خدا قبول بکنه میبردت بهشت. یه دونه ظرافتش خیلی زیاده. اون آقا به مرید خودش که شاگردش بود خیلی دیگه میکش خودشو، فرمود که فردا یه مرغ بگیر بیار. گفت آقا من آره یه مرغ زنده تو بازار بگیر بردار بیار. حالا به یه جاهایی رسیده بودا. بعد این مرغ کراهتش میمونه، خب من از علما هستم خودم دیگه، کم کم مرغ دستم بگیرم این بال بال میزنه دست من، چارتان بخندن. حتی مال قدیمه، مال اصفهان، این داستان قدیم. گرفت و آورد و گرفت زیر قباش، یه جوری که مرغ هم بدبختش خفه میشد ولی کسی متوجه نشه. اومد استاد اعتنا نکرد و چند وقتی گذشت و واقعا آوردیم اون مرغ رو که گفتی از جایی بخرید و بیارید اینجا. و گفت آره ولی درست نشدی. گفت چرا؟ گفت اگه زیر قباد نگرفته بودی خیلی تاثیر خوبی داشت. نمیذاره نفس، میگه ببین بیا اینو اینجوری انجام بدیم که منم حال کنم، هم خدا حال کنه هم من. تا اینم حال میکنه که خدا قرب میکنه. اینا رو کسانی ممکنه از بیرون نگاه کنن بگن بابا اینا چه بیکارن، نشستن به چه چیزایی دقت میکنن؟ و به چی باید دقت کنیم؟ به چی باید دقت کنیم؟ الان کدام تکنولوژی برای تسلط بر خاک، آب، آهن، بر طبیعت وجود داره که دقایق نداشته باشه؟ ببخشید به روح که میرسی ماسمالیش میکنی، به انرژی هسته‌ای که میرسی این دستگاه چیه اسمش؟ سانترفیوژا مثلا، اینقدر به ما توضیح میدادن و این سرعتش ال میکنه ال میکنه. من اصلا تو عالم خودم داشت توضیح میدادم. گواجو کجایی؟ گفتم یقینا رو از جسم شرافتش بیشتره، یقینا دستگاهی که میخواد رو تربیت کنه دقتش از این بالاتره، یقینا اینجوریه. روح رو ماسمالی میکنه، بعد به جسم که میرسه دقائقش زیاد میشه لازه. خب حاج آقا حالا قبول که روح همچنین دقائقی رو داره برای تسلط پیدا کردن در این روح، نمیدونم بخیر خدا میفهمد ما این خاکو که آفریدیم برای زیر پای شما، جسمتون رو برای ظرف شما آفریدیم، ولی روحتو از خودم آفریدم. این ماده‌ای که اگر یه ذره‌شو بشکافی خورشیدها از دل او طلوع میکنه، اون روحی که و نفخت و فیه من روحی، اگر بهش سلطه تسلط پیدا کنی بشناسی چه خواهد شد؟ من روحی، نفخت و فیه من روحی، این کارا برای اونه، برای اون روح بزرگ، دقائق برای اون لازمه. خب حاج آقا اینجا ما نمیدونم این دقت ها رو میکنیم تو انرژی هستی، برق تولید میکنیم، اونجا چی تولید میکنیم؟ میخوایم فقط آدم خوبی بشیم؟ نه خیر، اونجا خدا تولد پیدا میکنه در دلت، طلوع میکنه در دلت، محبتش تولد پیدا میکنه، خودش طلوع میکنه. اون چیزیست که تمام کائنات برای اون هدف ساخته شدن، اینقدر ارزشمنده. اینقدر از سعادت یک انسان نیست. بگی یه آدم اینقدر ما آدم آدم برامون بیارزشه. این جمله خودمون آدم ها برامون بیارزشن. آقا معلوم شما خبر اون ور تهران دو تا اتوبوس چپ کرد 30 نفر مردن. راست میگی چرا تو تهران بابا 30 نفر مردن؟ مردن که مردن آقا، 30 تا گله گوسفند مردن. خب حالش همونه، فرق نمی کنه. آدم ها برای ما ارزش ندارن، من جمله خودمون هم ارزش نداریم برای خودمون. آقا تو به خدا میرسی، میگه حالا میخوام نرسه 100 سال سیاه، راحت میگذره. آقا این دقائق برای چی؟ برای تحقق غرض خلقت انسان. غرض خلقت انسان چیه؟ به خدا رسیدن، خدا رو لمس کردن و دیدن. این اتفاق از خلقت کل عالم ارزش بالاتره، چون کل عالم برای این اتفاق آفریده شده. در جان هر کدام از شما اتفاق بیفته. و من احسن و قولا من دعا الالله، کی بهتر از اونیه که با زبان مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه؟ شما خودتون رو به سوی خدا ببرید، خدا اینقدر از اون تشکر خواهد کرد. برگردیم به اون دقایق. خب یک سلسله موانع ما داریم. این موانع مال پیچیدگی روح انسانه. یکیش اینه که نفس هر راه حل خوبی رو بدی، این مال خود میکنه به مرور. و هر راه حلی هم میخوای انتخاب کنی، از اول میاد توش اعمال نظر میکنه. نفس عیبهاشو پنهان میکنه، بهش میگو آقا شما فلان عیبو داری. مگه این سادگی تو کتش میره؟ خودش رو توجیه میکنه. موانع این ما داریم در خودمون زیاده، نمیتونیم ببینیم حقایق رو، نمیتونیم ببینیم. خیلی دیگه از نظر اخلاقی هوشیار بشی، اون بصیرت با هوشیاری فرق میکنه. اون بصیرتی که توش نوشته تو چند سال دیگه عمر میکنی. مثلا حالا نمیخوام بگم این اطلاع لازمه ها، این اطلاع لازم نیست، وقتی نکنی ما که نمیدونیم از فلش کن. خیلی از این چیزها رو باید با حس نام خودت دریافت بکنی، با احساس لطیف خودت. من نمیدونم چند سال زندگی میکنم، ولی احساس لطیف من به من میگه که من نهج البلاغه رو زیاد بخونم. مثلا بعد دفعه روز قیامت نگاه میکنی این چه دقیق نده به هدف. هدایت های نامرئی هم ما داریم. هدایت‌های نامرئی فوق‌العاده است. و خداوند متعال می‌فرماید من یتق الله یجعل لکم فرقانا. هر کسی یجعل له فرقانا، یا بله اگر عبارت تو درست خونده باشم، هر کی تقوای الهی رو داشته باشه، من بینش جدا کننده خوب و بد براش درست می‌کنم. این بینش اینه که تقوا داره تشخیص میده. این تشخیصشو ممکنه برای شما نتونه تبیین کنه من چرا دقیقا این کارو کردم. محاسباتشو ممکن نتونه پای تخت بنویسه، ولی حس ناب و سالمش بهش میگه الان خوبی اینه، بدی اینه، الان برای تو این ترجیح داره. پس ما جای استاد اینجوری حرفه‌ای میتونیم چی رو قرار بدیم؟ اون فرقان رو. یک، جای اون استاد فرقانی که در اصل تقواست، جای اون استاد فوق حرفه‌ای میدونید چی رو میتونیم قرار بدیم؟ از اون قوی تره اینایی که دارم میگم. اون استاد باشه خوبه؟ بگید بله. آقا اون استاد داشته باشیم خوبه؟ باور بفرمایید. لیاقت نداشته باشیم اون استادم دور میزنیم، اون استادم سرش شیره میمالیم، نفسمون یه کاری میکنه، حرفمون هم خرابش کنه. خیلی راه داره ها. کسانی بودن به امام زمان علیه السلام رسیدن، حالا یه جوری خودشون رسوندن به امر آقا، آقا رو دور زدن، آقا بعد به خیر نشدن. داستانهاش عجیب نگفتنیه. یه بار البته اینجا من یه اشاره کردم به این داستان کرده اول مورد نظرم هست. آدم همه رو دور میزنه. نفس بخواد پلید باشه استاد گرهگشا نیست. انشالله اگه خدا خواست سر راهتون استاد بگذاره، سر راهمون استاد بگذاره. من نمیشه منتظر استاد نشست. همه چی هم با استاد نیست. خود خدا میگه من هستم. اولین استاد تقواست، دومین استاد که اولین استاد من دومین به عنوان شمار دو دارم میام، خود خداست و مقدراتی که ما داریم در اطرافمون. کلمیت بین یده قصال باش، خدا بلاهایی که به سرت میاره و نعماتی که میده با همونا باید حرف میزنه. دل بده، اصلا با همینا میبینی خدا استاد دیگه، مربی توه، مثل مربی ورزش مثلا چیه بدنکار به شما میگه که میخواد عضلات بدن شما رو برای یه ورزش مخصوصی پرورش بده، یه نگاه میکنه بعد شروع میکنه تمرین دادن، دستشو میگیره میگه پا تو از این ور بزن به این دست من، بزن بزن بزن، هی دستشو میبره عقب‌تر، اون میفهمه داره کدوم عضله رو چیکار میکنه دیگه. خدا هم داره حادثه‌ای که برات شکل میده تو باید انفعال مناسب نشون بدی مقابلش، میفهمه داره چیکار میکنه. تقوا از خودت، مقدرات الهی از خدا. در میان رفتارهای خوب یه رفتار هم هست که جنبه مربیگریش ویژه است، اون کدوم رفتار؟ نماز. اگر اینو ما قبلا گفتیم خدمت شما شنیدید، یه بار دیگه بشنوید ضرر نمی کنید. شما هر دفعه که اذان میگن نماز میخونید، هر دفعه از یه حالی، از یه کاری، از یه وضعی در میای می سر نماز، این بزرگترین برنامه تربیت انسان. خدا نشسته بذارید اینجوری تحسین کنم، داره به شما نگاه میکنه میگه من کی یه دفعه بیم بگم بکن بیا نماز بخون، بذار ببینم کی وضعش مناسب. بعد نگاه میکنه نگاه میکنه نگاه میکنه، یه دفعه ببینه تو داری با یکی دعوا میکنی، میگه مؤذن اذان بگو، اذان بگو، یعنی من دعوا رو بری کنه. مؤذن اذان میگه الله اکبر، اذان گفتم من برم اذان نماز بخونم. الان از دعوا در اومدی رفتی کجا؟ نماز. یه بار خدا میبینه تو خیلی اینو تو خیلی گوش خودی میدونی، خیلی عجیبه، خیلی داری علاقه من نشیفته میشه یه چیزی خرابت میکنی، یعنی این معذر یه ازان بگو، یه ازان بگو، یه الان بکنه بیاد نماز بخونه خوب میشه. یه وقت میبینه حسادت داره تر، یه وقت میبینه که این رفیقی داری تو رو خرابت بکنه، میگه معذر ازان بگو رفیق من این ایمانشو بده. هر دفعه خدا اینجوری مربیگری میکنه. آقا اگر این حرف شما درست باشه که اذان باید در زمانهای متعدد باشه، درسته؟ بله؟ هیچکی جواب نمیده، درسته؟ اگه بنا باشه وقت مورد نیاز خاص من برای کندن من و چسبیدن من به نماز اذان بگن، اذان باید در زمانهای مختلف باشه، برای هر کسی هم متفاوت. راز عجیب اذان و نماز اینه که با اینکه اذان تکیه وقتش برای همه یه دونه اذان میگن، ولی این اذان صدا زدن هر کسی به صورت خاص است. جمعیت رو نبین قاطی بکن، بگو اینکه همه رو صدا زد که کار اختصاصی با من نداره. اذان تو معناش با اذان من فرق میکنه. زمان اذان تو امروز چقدر جالب بود، اینجا یه اتفاق افتاد. من وقتی زمان اذانم شد اومدم دیدم که حدود 1000 نفر دیگه اینجا زمان اذانشون شده. تصادف جالبی بود. شما به نظرتون جالب نبود؟ خیلی تصادف خوبی بود، از حسن تصادف نه، اذان همه ما یکی بود. جالب تو چی شوالی بودی بطارت اذان گفتم نداری هم مهم نیست، همین که همون حالی که بودی کندی اومدی کار شد. نماز مربی عجیبیه. گاهی یه ذره از نمازه داری نمازو به موقع میخونی، یه ذره ازش میدوزدی، این میدونی بس چی میمونه اثرش؟ مثل همون مرغه که داشت میآورد گذاشته ده عباش آب روش نرسه دیگه آدم نشد، بنا بود ابرو بگیره که میخواست بهش نشون بده بابا تو حساسیت نسبت به آب رو مردم زیادیه، الکیه یک کمیشو بزن. البته من نمیخوام توصیه کنم حالا هر کی من بعد خواست خودسازی کنه یه مرغ دستش بگیره اینجوری بیاره دانشگاه بگه مثلا من شخصیت ندارم، ببینید مرغ دست من با مرغ صفا میکنم اینا، نه اینجوری نمیخوام بگم. حالا اون یه چیزی توی یه جایی به کسی گفت. نماز چقدر ترتمیزه، فقط بهش خوب بها بدین. وقت نفس آدم نماز رو مال خود نمی کنه، بذار بقیهشو به عهده خدا. یه جاهایی نمازو میخوای بخونی، یه کار واجب تره که نفست حال نمی کنه از انجام اون کار پیش میاد. یه دفعه میگی برای کنم الان نمازه، برای نماز بخونم، ببین سوسه نیا، کار واجب تر برو انجام بده. اینجا داری نفس نمازو مال خود میکنی، میگه این نماز. اینجا در شاعر میگه چی؟ نماز به کمرت بزنه. درسته؟ انشالله نماز اون مال خود نشه، نماز اون کار نفسانی نشه. پس ما استاد میخواییم، استاد سخته. حالا این استادی که به شما معرفی کردم، چهار سه نوع استاد معرفی کردم دیگه، درسته؟ مقدرات، حوادث، طاعات، تقوا، عبادت، نماز، سه تا. حالا اینا سه تا هم نیستن، با هم در هم تنیدن. استاد چهار روم قرآن کریم. شما وقتی که بیاید در محضر قرآن قرار بگیری، قرآن با شما این کار رو میکنه. چه سردر بیاری از اوضاع احوال دقیق قرآن، چه سردر نیاری. آقا درد تو چیه؟ یک کمی قرآن بخون، فرقی نمیکنه کجای قرآن. ممکنه کارت به جایی برسه که فرق بکنه، بعد فرقم کرد به یاد میدن کجای قرآن رو بخون، ولی میاد یک کمی قرآن میخونی، بعد این قرآن حتی یه اینجا دوستان میان یه صفحه قرآن میخونن، نگید این یه صفحه قرآن معلوم نیست مال من باشه یا نه، از آن دیدید مال هر کسی بود. قرآن معجزه است، گواه هر کسی که با دردش با دیگری فرق میکنه، با همون یه صفحه دوای خودشو میگیره. این یا همه حرفی که زدیم یستسیرون دوا ادائهم. بابا عزیز من، شما گاهی از اوقات به نور احتیاج دارید، اصلا دردت مهم نیست چی باشه، نور احتیاج دارید. وقتی که قرآن میخونی این نور میاد تو وجوده، نور که اومد یکی درد حسادتش برطرف میشه، یکی درد حب مقامش برطرف میشه، یکی درد عدم رضایتش برطرف میشه، یکی درد. وقت بگذاریم برای نور یعنی قرآن. بهترین زمان برای این که قرآن انسان رو درمان کنه نماز شبه. اما لیل فصافون اقدامهم طاهین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستطیرون بهی دوا ادائه. نیمه شب بلند میشن قرآن میخونن، از قرآن چهار میکنن دوای درد خودشونو میگیرن. هر گرفتاری داشتی شب بلند شو نماز شب قرآن بخون. این دیگاهاشو قبلن توضیح داده بودیم، دوای درد خودتو بگیر. جای صد تا استاد عرفان و اخلاق برات کار میکنه، اگه لازم داشتی باز هم بهت میدن، منتها در فراغت شب باشه، در فراغت سحر. امیرالمومنین میفرماد سحر قرآن میخونن تو نمازشون، باهاش دردای خودشون رو درمان میکنن. درد درمان کردن با قرآن گاهی به صورت خاصه، گاهی به صورت عام. به صورت عام نور بهت میده، قوی میشی، دردا رو خودت پس میزنی. دیدی سرما میخوره میرن آنتیبیوتیک بهش میدن، میبینه یه مقدار ضعیفه، یه ویتامین هم میده. ویتامینش که خوبه، همه بیماری ها رو خود میتونی برطرف بکنی. مثلا رو عرض میکنیم، آقای دکتر داره میخنده به من که این نسخه نوشتم یاد گرفته. خب بخیر، ما مریض که بودیم طبیب نبودیم، ولی مریض که بودیم. خدایا دردهای ما با قرآن دوا بگردان. خدایا ما رو نسبت به دردهای خودمون آگاه بگردان. ما رو نسبت به دوای دردهای خودمون آگاه بگردان. خدایا ما رو در مسیر بندگی خودت مورد عنایت خاصه خودت و ولی خودت قرار بده. خدایا انگیزه رسیدن به بالاترین مراتب نور و تقوا و معنویت در دلهای ما ایجاد بگرد. در فرج آقا منتجید بفرما. سلامات خدا فرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20